ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. همراه مجله نیم روزی رادیو فردا هستید. پنجشنبه است 28 شهریور ماه 1398، 19 سپتامبر 2019 میلادی. خوش آمدید به این مجله. اگر از ایران یا سایر نقاط جهان همراه ما شدید، هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. با ما بمانید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین های جهان خبر با همکارم کامبیز غفوری.
درود شنوندگان گرامی رادیو فردا. وزیر خارجه فرانسه روز پنجشنبه ادعای شبه نظامیان حوثی یمن در مورد مسئولیت حمله به تأسیسات نفتی عربستان را زیر سوال برد. به گزارش رویترز، ژان ایو لودریان در یک برنامه تلویزیونی گفت که این ادعا چندان معتبر به نظر نمی رسد. با این حال او تأکید کرد که پیش از مشخص شدن نتیجه تحقیقات بین المللی در این باره نظر خاصی ارائه نمی کند. از سوی دیگر یک سخنگوی وزارت دفاع فرانسه گفت که این کشور 7 تن از متخصصان نظامی خود را در حوزه‌های مواد انفجاری، موشک و سیستم دفاع موشکی به عربستان اعزام کرده است. مقام‌های دولت آمریکا ایران را به دست داشتن در این حملات متهم کردند. جمهوری اسلامی این اتهام را رد می‌کند. درباره آخرین تحولات مربوط به پیامدهای حمله به تأسیسات نفتی عربستان در همین مجله بیشتر خواهید شنید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که به هیئت ایرانی اجازه داده می شود برای شرکت در نشست سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کند. آقای ترامپ گفت نشست سازمان ملل مهم است و نمی خواهد برخی از آن محروم شوند، ولی تصمیم گیری در این باره به خود مقامات ایران بستگی دارد. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی از احتمال لغو سفر رئیس جمهور ایران و هیئت همراهش به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به دلیل صادر نشدن روادید خبر داده بود. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه بدون اشاره به ایران گفته بود در حال تلاش برای حل مشکلاتی از این دست است.
ما با دولت میزبان در تماس بوده ایم تا تمام مشکلات مربوط به ویزای هیئت‌ها را حل کنیم.
به گفته ایرنا، قرار است محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه روز جمعه و حسن روحانی روز دوشنبه تهران را به مقصد نیویورک ترک کنند. خبرگزاری رسمی امارات متحده عربی روز پنجشنبه اعلام کرد که این کشور به ائتلاف نظامی برای حفظ امنیت آبهای جنوب ایران به رهبری آمریکا پیوسته است. سالم محمد از زعابی، یکی از مقام‌های وزارت خارجه امارات، گفت این تصمیم برای حمایت از تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای مقابله با تهدید علیه تجارت جهانی و ناوبری آزاد اتخاذ شده است. این ائتلاف قرار است علاوه بر آب‌های جنوب ایران، بر تنگه باب‌المندب نیز نظارت کند. پیش از حملات اخیر به تأسیسات نفتی عربستان، تنها استرالیا، بریتانیا و بحرین به این ائتلاف پیوسته بودند. اسرائیل گفته بود که از این ائتلاف پشتیبانی اطلاعاتی می‌کند. در دو روز اخیر عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز عضویت خود را اعلام کردند. انفجار بمب جاگذاری شده در یک خودرو در جنوب افغانستان دست کم 20 کشته و 95 مجروح بر جای گذاشت. به گزارش رویترز، گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و گفته است که هدف از این حمله قرارگاه امنیت ملی در شهر غلات بوده است. با این حال نزدیکی خودروی بمب‌گذاری شده به بیمارستان مرکزی شهر باعث شد که بیشتر قربانیان بیماران و کارمندان این مرکز درمانی باشند. یکی از اعضای شورای شهر غلات گفته است که جستجو برای یافتن پیکرهای بیشتر از زیر آوارها ادامه دارد و ممکن است آمار آسیب دیدگان افزایش یابد. شهر غلات در استان زابل در جنوب افغانستان واقع است. حمله تازه طالبان در حالی است که مذاکرات صلح آمریکا و طالبان متوقف شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از کشته شدن یک سرباز آمریکایی در یکی از حملات طالبان در جریان مذاکرات تصمیم به لغو آن گرفت. طالبان خواستار احیای مذاکرات شده است. و خبر کوتاه دیگری باز هم از افغانستان. اشتباه در یک عملیات نیروی هوایی افغانستان شامگاه چهارشنبه جان دست کم 30 تن را گرفت و 40 مجروح بر جای گذاشت. به گزارش رویترز، این حمله به قصد ویران کردن یک پناهگاه نیروهای دولت اسلامی یا داعش صورت گرفته بود. با این حال تعداد کارگر در مزرعه واقع در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار هدف قرار گرفتند. وزارت دفاع افغانستان تایید کرد که این حمله پهپادی عملیات مشترک نیروهای این کشور و نیروهای آمریکایی بوده است، اما از توضیح جزئیات درباره عملیات و کشتگان خودداری کرد.
سپاسگزارم از همکارم کامبیز غفوری که ما رو در جریان تازه ترین تحولات در خبر دنیای خبر جهان خبر قرار داد. میتونید اگر که دسترسی به اینترنت دارید به وبسایت ما سر بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا اخبار و گزارش‌های بسیار بیشتری در دسترس شماست. اما دعوت میکنیم که همراه ما باشید در این مجله نیمروزی. همچنان تهران متهم اصلی در حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی معرفی می شود. چشم‌انداز واکنش ریاض به این حملات رو بررسی می کنیم. اتهامی تازه با عنوان تلاش برای آزادی ورود زنان به استادیوم ورزشی همراه مردان. رئیس فیفا میگوید موضع این نهاد روشن و صریح است. زنان باید بتوانند به استادیوم بروند. اینها و بیشتر از اینها تا 2:30 بعد از ظهر در این مجله نیمروزی رادیو فردا با ما بمانید. و اما در یکی از آخرین تحولات در زمینه افزایش تنش میان ایران و عربستان سعودی و آمریکا از سوی دیگر، مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده به دنبال ملاقاتی با ولیعهد عربستان سعودی، حمایت واشنگتن از به گفته او حق ریاض در دفاع از خود را ابراز داشته و اضافه کرده که واشنگتن رفتار به گفته او تهدیدآمیز تهران رو تحمل نمی کنه. همکارم بکتاش خمسه‌پور اینجاست در استودیو تا با هم مروری داشته باشیم بر اون چی که گذشته. بکتاش خبرها رو دنبال کرده مو به مو. اول از این جزئیات ملاقات یه نگاهی بندازیم و ببینیم که چه صحبت‌هایی مطرح شده پیرامون این مسئله.
وزیر خارجه ایالات متحده هانا امروز در پیامی در شبکه توییتر نوشته با ولیعهد سعودی محمد بن سلمان ملاقات کرده تا حملات به توصیف وی بی سابقه علیه تأسیسات زیربنایی نفت عربستان سعودی رو به بحث بگذاره. وی در پیامش افسوده، نقل قول میکنم، ایالات متحده کنار عربستان سعودی میسته و از حقش جهت دفاع از خود حمایت میکنه، و ادامه داده به عبارت مایک پومپئو رفتار تهدید کنندی رژیم ایران تحمل نخواهد شد. اظهارات پومپئو و ملاقاتش با ولیعهد سعودی در حالی صورت گرفته که تنش‌ها در منطقه می‌دونیم به دنبال حمله سرگاه شنبه به بزرگترین مجتمع تولید نفت عربستان سعودی مجدداً تشدید شده. شورشیان حوثی یمن که تهران از اونها پشتیبانی می‌کنه پیشتر مسئولیت حمله رو بر عهده گرفته بودند، اما واشنگتن و ریاض مستقیماً تهران رو مقصر معرفی کردند. عربستان سعودی دیروز چهارشنبه قطعات متلاشی پهپادها و موشکهایی رو به نمایش گذاشت و اونها رو حاکی از حمایت بدون تردید رژیم ایران از حمله عنوان کرد. وزیر خارجه ایالات متحده پیش از ورودش به عربستان سعودی حملات اخیر رو اقدام جنگی رژیم ایران و ادعای مسئولیت شورشیان حوثی رو جعلی خوند. تهران دست داشتن در حمله رو تکذیب کرده، هشدار داده علیه هر گونه حمله که ایران رو هدف گیره واکنش نشون میده، در حالی که رئیس جمهوری ایالات متحده دونالد ترامپ گفته گزینه‌های گوناگونی از جمله جنگ به عنوان پاسخی موجودند. And there are options a lot less than that, and we'll see. We're in a very powerful position. Right now we're in a very, very powerful position. The ultimate option meaning go in war. No, I'm not talking about that ultimate option. No. همونطور که شنیدیم دونالد ترامپ گفت که گزینه‌های متفاوتی موجودن و فعلا گزینه جنگ در دستور کار قرار نداره. موارد و انتخاب‌های بهتری رو در دست دارن، ولی اون نهایت گزینه است. رئیس جمهوری ایالات متحده همچنین گفت به وزارت خزانه داری ایالات متحده دستور داده تا به گفته وی به طرز قابل توجهی تحریم ها بر کشور ایران رو افزایش بده. وی دیروز به خبرنگاران گفت که این ملاحظات اقتصادی ظرف 48 ساعت آشکار میشن.
We'll be adding some very significant sanctions onto Iran. We'll be announcing it over the next 48 hours.
خب حالا تا 48 ساعتی که آقای ترامپ گفته، اما رسانه‌های آمریکایی بکتاش از جمله مثلا CBS، واشنگتن پست گزارش‌های رو منتشر می‌کنن به نقل از مقام‌های آمریکایی که نامشون فاش نمیشه، جزئیاتی رو مطرح می‌کنند که دست کم ما از مقام‌های رسمی مثلا در عربستان سعودی دیروز در کنفرانس خبری نشنیدیم. یک نگاه کوتاه هم به این جزئیات داشته باشید.
شبکه تلویزیونی CBS آمریکا در گزارشی به نقل از منابع خودش که نامشون رو نبردم تو که اشاره داشتی هانا، گزارش داده که حمله به آرامکو در عربستان سعودی به حکم مستقیم آیت الله خامنه ای صورت گرفته. گزارش سی بی اس به مهیا بودن آنچه که طرح ضربات تلافی جویانه علیه تاسیسات نفتی ایران و سپاه عنوان کرده نیز اشاره کرده. سی بی اس که در گزارش شب گذشته خودش همچنین آورده آیت الله خامنه ای به طرح حمله به تاسیسات نفتی عربستان سعودی چراغ سبز داده، اما به شرط اینکه دخالت جمهوری اسلامی به عبارت این گزارش انکار پذیر باشه، و البته این حمله رو هم مرتبط دونسته به عنوان اقدامی تلافی جویانه نسبت به اون حمله چندی پیش به رژه نظامی در اهواز. با این حال سی بی اس چهارشنبه شب در گزارش خودش از وجود عکسای ماهواره‌ای حاکی از نقش جمهوری اسلامی گزارش داده، عکسایی که هنوز البته منتشر نشدن. واشنگتن پست در مقالش در مقاله نوشته پرزیدنت ترامپ باید چیزی در چشمش داشته باشه، زیرا به نوشته این مطلب واشنگتن پست پیوسته پلک میزنه و اشاره کرده به پلک زدن و تأمل وی در چند ماه پیش، ماه ژوئن، وقتی که مسئول حمله به نفتکش ها در خلیج فارس حکومت ایران معرفی شد و ایران یک پهپاد آمریکا رو سرنگون کرد. اشاره ای هم داشته باشیم به مطلبی که بیزنس اینسایدر داره، نوشته مایک پومپئو چهارشنبه از استراتژی دولت ترامپ در قبال ایران دفاع کرد، گرچه به نوشته این نشریه سهواً تأیید کرده که تنش‌های اخیر به عبارت بیزنس اینسایدر نتیجه مستقیم تصمیم رئیس جمهوری ایالات متحده برای بیرون آوردن کشورش آمریکا از توافق هسته‌ای سال 2015 بود.
سپاسگزارم. بختش خمسه‌پور نگاهی داشت به تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌ها پیرامون این مسئله حمله به تاسیسات نفتی عربستان سعودی که پیامدهای اون رو همچنان شاهد هستیم که پی گرفته میشه. درباره همین تحولات و واکنش احتمالی به این حملات ساعتی پیش ارزیابی فرزانه روستایی تحلیلگر ساکن سوئد رو جویا شدیم.
روند تحولات و مواضعی رو که مقام‌های سعودی و آمریکایی اتخاذ کردن، وقتی که مطالعه می‌کنیم به نظر می‌رسه که هر دوشون خیلی احتیاط می‌کنن و فکر می‌کنن بیش از آمریکایی‌ها سعودی‌ها احتیاط می‌کنن. تقریبا کارشناسا و اونهایی که این کاره هستن میدونن که این موشک‌ها و این بهبات‌ها و در این مجموعه از کجا میتونه اومده باشه و هیچ کشوری غیر از ایران توانایی ساخت، تولید، هماهنگ و شلیک این همه موشک رو همزمان نداره و این تقریبا مشخصه که چه اتفاقی افتاده. اما سعودی ها اگر در یک روز میتوانند 25-6 تا موشک کروز و بهبات بخورن، این نشون میده که اونها خیلی آسیب پذیرن و یک دلیلی هم که احتیاط میکنن همینه. اگر جنگی صورت بگیره سعودی ها شاید چیزی ازشون باقی نمونه. در نتیجه سعودی ها میخوان مسئولیت بندازن گردن آمریکا و آمریکایی ها میخوان مسئولیت بندازن گردن سعودی ها.
خب بعد از این چی میشه خانم روستایی؟ اگر که هی بخوام مسئولیت رو گردن همدیگه بندازن، تکلیف اون اتهامی که علیه ایران مطرح میکنند اون رو چگونه میخوان پاسخ بدن؟ یا فقط اون تحریم های بیشتری خواهد بود که آقای ترامپ دیروز ازش خبر داده و گفته که میخوان به شدت افزایش تحریم بدن؟
ببینید، به یک نکته هم باید توجه داشته باشید و اون اینه که باز هم من تاکید میکنم که این حمله که صورت گرفت در واقع ساید افکت و حاشیه یک اتفاقات دیگری، خروج آمریکا از برجام و در واقع اختلاف روابط، اختلاف سیاسی بسیار جدی بین ایران و آمریکا، عاملی که منطقه رو به تنش کشونده و این موشک پرانی ها اتفاق افتاده. یعنی در واقع اگر در جای دیگری توافق صورت بگیره، دیپلماسی بتواند یک کمی متوقف بشه، این موشک پرانی ها و این حوادث هم کاهش پیدا کنه. منظور من چیه؟ منظورم اینه که فکر میکنم که مذاکراتی که بین ایران و آمریکا در جریان برای اینکه احتمالاً آقای حسن روحانی و آقای ترامپ با همدیگه دیدار کنند، یک مشکلی در این روند به وجود اومد و در واقع یک مشکل کاملاً حاد و جدی. در نتیجه مذاکرات متوقف شد. به نظر میرسه که ایران خیلی عصبانی شده، یا اون شروطی که آمریکایی‌ها تلاش می‌کنند به ایران بقبولونن خیلی غیر قابل تحمل و غیر قابل پذیرش بوده. ایران داره اینطوری عکس‌العمل نشون میده. اگر این روند مذاکرات دوباره شروع بشه و یک کمی گشایش باشه در روند دیپلماتیک، من فکر کنم ممکنه که این موشک پرانی ها متوقف بشه.
آیا یه همچین روزنه ای رو خانم روستایی در هفته آینده در جریان مجمع عمومی سازمان ملل متحد میشه متصور شد؟
حداقل الان میشه گفت که چنین اتفاق نمیتونه بیفته، و به رغم اینکه مقام های آمریکایی یکی زمین گفتن که ترامپ و روحانی دیدار میکنن، نمیکنن، دیدار میکنن ولی نمیکنن، در حال حاضر قرار نیست هیچ اتفاق بیفته، و فکر میکنم که اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل به شدت تحت تاثیر این حملات به سایت های نفتی عربستان سعودی خواهد بود. من فکر میکنم که احتمالاً اینها به توافق نمیرسن مبنی بر اینکه عملیات نظامی رو انجام بدن، اما دور جدید تحریم هایی که اعلام میکنن احتمالاً بسیار برای ایران آزار دهنده خواهد بود، و در این شرایط فکر میکنم شاید خسارتش از یک جنگ واقعی هم کمتر نباشه.
ارزیابی فرزانه روستایی رو در سوئد میشنیدید. در همین باره آژانس بین المللی انرژی امروز اعلام کرده که به رغم حملات هفته جاری به تاسیسات نفتی عربستان، بازار نفت دچار کمبود نشده و عرضه نفت به شکل مناسب ادامه داره. همچنان در همین باره درباره حمله به تاسیسات نفتی عربستان، واکنش آمریکا و عربستان صحبت میکنیم. همکارم بیتاب بختیاری اینجاست در استودیو که در این زمینه بشنویم که در شبکه‌های اجتماعی چه خبره. میدونیم که این موضوع موضوع داغی است و بسیاری دربارش مینویسن. چی میگن بیتاب؟
همینطوره هانا، هر خبری که ازش احتمال این بره که به هر حال فشارها بر ایران تشدید میشه و یه نوعی بوی جنگ ازش به مشام برسه، کاربران فارسی زبان شبکه‌های مجازی خیلی بهش حساس هستن. در این زمینه هم همینطور بوده، واکنش‌ها زیاد بوده. بعضی از کاربران مقام‌های آمریکا از جمله مایک پومپئو رو تنها به لفاظی علیه جمهوری اسلامی متهم کردن و گفتن آمریکا باید اقدامات عملی انجام بده اگر که صادق هست، و عده دیگه هم در واقع از همین اقدامات تقدیر کردن، و خب یه تعدادی هم هستن که آمریکا رو معتقدن که دنبال بهانه است، و اظهارات آقای پومپئو در این که این حملات به تاسیسات نفتی آمریکا کار ایران بوده رو تاسیسات نفتی عربستان کار ایران بوده رو در واقع کذب دونستن. یک کاربری به نام مهدی نوشته چه پیروزی بهتر از اینکه آمریکا موفق شده نشون بده جمهوری اسلامی برای نظام جهانی خطرناکه و داره روی این مسئله اجماع به وجود میاد. این مگه بجز با فشار حداکثری ایجاد شده؟ مگر همین فشار نبوده که جمهوری اسلامی رو وادار کرده آشکارتر به باور این کاربر دست به شرارت بزنه؟ مینوایل هم معتقد شرارت‌های جمهوری اسلامی قبلا هم آشکار شده بود، الان وقت نشون دادن نیست، وقت عمله، و ترامپ به باور این کاربر مرد عمل نیست. با این بیعملی بین المللی باید منتظر اقدامات خطرناکتر جمهوری اسلامی بود تا بیشتر حیرت کنیم. اما رضا زنگنه خطاب به مایک پومپئو نوشته شما عربستان و کشورهای عربی رو ازشون فقط باج میگیرید، به بهانه حمله به ایران کلی سلاح و سامانه دفاع هوایی میفروشید به این کشورها. روسیه هم به ایران و متحدانش S-400 میده. شما و روسیه در واقع خاورمیانه رو مستعمره خودتون کردید تا پولهای کشورهای این منطقه رو به غارت ببرید. حسین هم به طعنه توییت کرده وزیر امور خارجه آمریکا جهت تنظیم مجدد سیستم دفاع موشکی فروخته شده به عربستان راهی این کشور شد. همون کاری که تو ایران ماهوارچی‌ها بعد طوفان میان خونتون انجام میدن. حاج حیدر هم خطاب به آمریکایی‌ها نوشته به فرض محال که حمله به آرامکو کار ایران بوده باشه، وقتی ایران پهپاد آمریکایی رو سرنگون کرد تونستین انتقام بگیرین، حالا پهپاد به کنار، نفتکش انگلیسی رو تونستین آزاد کنین، اینم به کنار، تونستین مانع ارسال نفت ایران به سوریه بشین.
یعنی میخوان که این اتفاق بیفته یا دارن به طعنه میگن که نمیتونی کاری بکنی؟
نه، این همون به طعنه میگن که نمیتونی کاری بکنی، هر چقدر که در واقع داری دنبال بهانه و دستاویز میگردی ولی عملا کاری نمیتونی انجام بدی. امیر علی ابوالفتح هم در واکنش متفاوتتری نوشته به نظر میرسه مواضع پومپئو در مسئول معرفی کردن ایران در حمله به عربستان و مانع تراشی بر سر صدور ویزا برای هیئت ایرانی در سفر به نیویورک از مواضع ترامپ هم تندتره. آیا نفر بعدی برای برکناری در دولت آمریکا پومپئو خواهد بود یا پومپئو مواضع به باور این کاربر افراطی خودش رو تعدیل میکنه؟ و یک واکنش دیگه هم هست که کاربری به نام محسن معتقد آمریکا از زمانی که برجام رو ترک کرده تا حالا دائم به دنبال درست کردن ائتلاف علیه ایران بوده و تا به حال که چیزی از پایان ریاست جمهوری ترامپ نمونده، هنوز پومپئو موفق به تشکیل چنین ائتلافی نشده. به باور این کاربر با این شکست خفتبار باز هم از ائتلاف علیه ایران میگه. ولی پومپئو
سپاسگزارم. این نظر کاربران شبکه‌های اجتماعی بود درباره آنچه که در روزهای اخیر شاهدش هستیم بعد از حمله به تاسیسات نفتی عربستان سعودی، سفر وزیر خارجه ایالات متحده به ریاض، اتهامی که تهران رد میکنه اما متوجه تهران هست، حوثی‌ها بر عهده گرفتن. درباره همه اینها شما هم اگر نظری دارید میتونید به ما زنگ بزنید، به تلگرام ما پیام بفرستید @fardagram یا شماره پیام گیر ما که هست 20420221122112.
این خبر ها نیست که بالا زدن 10 تا موشک جنگی را بندازید و از این جنگ بخواید سوء استفاده کنید، هم مردم رو کنترل بکنید مثل زمان جنگ و هم کشورهای دیگر رو وادار به امتیاز دهی بکنید. اگر این جواب میداد صدام هم در زمان اشغال کویت و حمله موشکی به عربستان اسرائیل این کارها میتونست امتیازات رو بگیره.
نظام جمهوری اسلامی برای این که بگه منم طرفدار دارم، منم گروه های نیابتی دارم، خودش انجام میده، میگه اینا بودن، از اون ورم حوثی ها میگن ما بودیم، و نتیجه این میتونه این باشه که عربستان و دیگران حمله بکنن به حوثی ها و داغون بکنن اون کشور داغون.
دشمنایی که شما تا این 30 سال کردی الان یعنی دشمن رو دیگه آورده بیخ گوشتون و دشمن در یک قدمی جنگ با ما قرار داره و بهتره مشاورین شما آقای ولایتی و این عزیزان برادران قاچاقچی مشاوره درست به شما بدن و حتما شما رو مطلع کرده باشن که اینجا دیگه آخر خطه.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @fardagram.
جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا میگوید نهاد تحت رهبری او انتظار دارد شاهد تحولات مثبت در زمینه ورود زنان به استادیوم در ایران باشه. آقای اینفانتینو در یک بیانیه امروز گفته موضع فیفا روشن و صریح است و زنان باید بتوانند در ایران به استادیوم بروند. این بیانیه در زمانی منتشر شده که زندانیانی چون منیره عربشاهی و یاسمن آریایی میگویند با اتهاماتی مشابه سحر خدای یاری یا همون دختر آبی مواجه بودند. از سوی دیگه نسرین ستوده فعال حقوق بشر زندانی در نامه توجه عمومی رو به اونچه فشار فزاینده دادگاه انقلاب خونده جلب کرده. این ارزیابی آسیه امینی فعال حقوق زنان در نروژ درباره این تحولات اخیره.
اولا که خب مسئله رو که برای خانم سحر خدایاری اتفاق افتاده و ابعاد خیلی گسترده‌ای پیدا کرده، هم در بعد اینکه در برگیرندگیش خیلی زیاده، هم اینکه خیلی عمیقه، یعنی اینکه آدم‌ها خیلی با یا با احساسات یا با دلیل و منطق یا با یه اکت خیلی جدی، مثلا اینکه حالا یقه فیفا رو بگیرن و هم به هر ترتیبی ازش یه جوابی بخوان یا اینکه به طور جدی مسئله تحریم رو دنبال بکنن، یعنی هم در بعد گستردگی هم در بعد عمیق شدن خیلی جدی تر از گذشته شده. به نظر من چند تا دلیل داره. یکیش این هست که خب این داستان امروز نیست، یعنی حداقل میدونیم که از سال 1684 و قبل از اون که پنهان بود، از سال 1684 که مسئلهش به صورت در واقع کنش جمعی و عیان شدن در اومد، حالا فیلم آفساید آقای جعفر پناهی در اومد، کنشگرای زن در موردش شروع کردن به فعالیت کردن، بیانیه دادن، تا همین امروز این مسئله همین جور داره دنبال میشه. یعنی شما در نظر بگیرید که هر بار که یه بیانیه، یه خبر، یه اکتی صورت میگیره، یک طیف جدیدی از مخاطب با این موضوع حداقل آشنا میشه، حالا اگر بهش نپیونده دست کم باهاش برخورد میکنه.
خانم امینی، شما میگه خیلی فراگیر موضوع، خیلی چیزیه که خیلی ها میتونن باهاش ارتباط برقرار بکنن، پس چرا اینقدر فراز و فرود داشته؟
ببینید شما در نظر بگیرید ما راجع به کشوری داریم حرف میزنیم که اساساً با هر خبری که فراگیر میشه تلاش میکنه که یا سرکوبش کنه یا پنهانش بکنه یا بذاره زیر فرش قایمش کنه یا به هر حال سعی میکنه خفه کنه. شما ببینید بزرگترین اتفاقهایی که مردم درش نقش داشتن در مثلا از سال 88 بگیریم تا قبل تر از اون، تا اعتراضهای کارگری، تا مسئله دانشجویان، همه اینها که خیلی ابعاد عمیق‌تر و جدی‌تری داشته سرکوب شده. این که حالا یک سری از زنان بخوان از یه حقشون دفاع بکنن و بخوان مردم رو با خودشون همراه بکنن، مسئله‌ای هست که خیلی سخت میشه آدم‌ها رو باش همراه کرد. اولا مردانی که به استادیوم میرن میبینیم دیگه در همه جای دنیا با یک هیجان، یک تعصبی همراه هستن که حاضر نیستن این حقشون رو از دست بدن. بنابراین حتی اونها ممکنه این موضوع رو مقابل حق خودشون تلقی بکنن. همراه کردن عامه مردم با یک خواسته ای مثل مسئله ورود استادیوم، زنها به استادیوم، هم زمان بیشتری لازم داشته، هم کار بیشتری لازم داشته. با این وجود ما امروز داریم میبینیم بسیاری از مردان به این حرکت پیوستن، هم به خاطر اون حرکت دنباله‌دار بوده، هم به خاطر عمق فاجعه‌ای بوده که خود سحر رقم زده. یعنی به هر حال این مرگ سوزناک آدم‌ها رو به طور جدی وارد یک شوک جدید می‌کنه.
سوال دیگرم یک روی دیگر این داستانه و اونم اینه که مثلا خانم‌ها عربشایی و آریایی حالا دارن میگن که از جمله اتهاماتی که برای اونها مطرح شده، کسایی که از جمله به حجاب اجباری دارن اعتراض میکنن، مثلا به زندان رفتن، یکی از اتهاماتی که علیهشون مطرح شده تلاش برای ورود زنان به استادیوم هست. این که این داره تبدیل به یک روندی میشه که وارد دستگاه قضایی میشه و دارن سعی میکنن که از مسیر قضایی، حالا یا با صدور احکام یا با زندانی کردن بخوام باهاش روبرو بشن، این رو چطور میبینید تو این روند و تاثیرگذاریش در این روند؟
ببین قوه قضایی ما، دستگاه قضایی و امنیتی ما کلن دستگاه بسیار خلاقیه. به نظر من ما با بسیاری از واژه‌هایی در ادبیات قضایی کشور روبرو هستیم که تاریخ دارن، یعنی از یک تاریخی به قبل ما با این ادبیات در سیستم قضایی آشنا نیستیم. از یک تاریخی به بعد ما یک اتهامی به نام اقدام علیه امنیت ملی رو ببینیم چند ساله که وارد ادبیات قضایی ما شده، ادبیات رسانه‌ای ما شده. این در واقع این مثلا مثل همونه، از یک زمانی شروع میکنن و یک اتهامی رو که نه در جرم شناسی تعریف شده، نه در قانون تعریف شده، نه اساسا جرم یا اتهام تلقی میشه رو اونقدر تکرارش میکنن، رسانه های طرفدارشون هم اون رو در واقع بستش میدن و کم کم این تبدیل میشه دو روز دیگه ملت چنان عادی میگن که آره اتهام اقدام به رفتن به استادیوم، که انگار دارن میگن مثلا دو روز دیگه بگن اقدام به باز کردن در خونه، اقدام به رفتن به خیابون، فرقی نداره. یعنی میخوام بگم این واقعا خلاقیت قوه قضایی ماست که یک چیزهایی رو که جزء عادی ترین حقوق طبیعی و مدنی مردم هست تبدیل میکنه به یک اتهام و اون رو جا میندازه و ما تکرارش میکنیم به جای اینکه بیایم بگیم آقا این که اتهام نیست، این که جرم نیست، یعنی چی، میایم تکرارش میکنیم و ما هم کمک میکنیم این اتهام جا بیفته در جامعه.
ارجبی آسیه امینی رو میشنیدید، فعال حقوق زنان در نروژ. در تازه ترین خبر در همین زمینه، اونطور که امروز گزارش شده، 1600 زن میتونن به ورزشگاه 100 هزار نفری آزادی برند تا بازی ایران و کامبوج رو ببینند، و اونطور که وزیر ورزش ابراز امیدواری کرده، با هماهنگی که با نهادهای مرتبط و زیربط به عمل خواهد اومد، به مرور بشه ابتدا شاهد حضور زنان در رقابت‌های ملی بود و کم کم عرصه گسترش پیدا بکنه. سپاسگزارم که همراه این مجله نیمروزی رادیو فردا بودید. میتونید اخبار و گزارش‌های ما رو از طریق وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. بخش بعدی خبرها 3 بعد از ظهر در ایران خواهد بود.